أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث ضد مقدماتی ذکر شد، سه مقدمه بیان گردید، در مقدمه چهارم سخن از تبیین دو عنوان اقتضاء و ضد در صورت مسئله بود. گفتیم صورت این مسئله که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، برای اینکه بیشتر روشن بشه مبتنی بر توضیح و تشریح دو واژه اقتضا و ضد. در مورد کلمه اقتضا گفتیم نظر محقق خراسانی و برخی دیگر از جمله محقق نائینی این است که اقتضا یک معنای عام می دارد. ظاهر معنای اقتضا همون تأثیر و سببیت، معنای لغوی اقتضا یعنی تأثیر، سببیت. وقتی میگیم یه چیزی مقتضی برای چیز دیگر است، یعنی این که در اون تأثیر میگذارد یا نسبت به اون سببیت دارد، این معنای اقتضاءه. اما محقق خراسانی و اتباع ایشون آمدن این معنا را توسعه دادن و تفسیر کردن به یک معنای وسیع‌تر. اون معنای وسیع‌تر در واقع یه معنایی است که هم دلالت مطابقی رو در بر می‌گیرد، هم دلالت تضمنی و هم دلالت التزامی. بر این اساس معنای این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، یعنی این که آیا امر به شیء به دلالت مطابقی دال بر نهی از ضد هست یا نه، آیا به تضمن دلالت بر نهی از ضد میکنه یا نه، آیا مستلزم نهی از ضد هست یا نیست. این تفسیری است که این بزرگان برای معنای اقتضاء کردن. خب عرض کردیم نسبت به این توسعه اشکال شده. یه اشکالی متوجه محقق نائینی بود که عرض کردیم که گفتیم این حرف با یه مبنایی از خود ایشون که دلالات سگانه مذکور را از نوع دلالات لفظیه میداند و همچنین دیگران هم این نظر رو دارند، این با اون سازگار نیست. اما یه اشکال کلی بر خود این نظر وارده که اون رو باید عرض بکنیم. فقط دقت بفرمایید. مقدمتاً لازم ما راجع به معنای اقتضا یه توضیحی داشته باشیم که اساساً در لغت چه تفسیری از اقتضا به عمل آمده و معنای اقتضا را چی می دانند. اقتضا همطور که گفتیم به معنای تأثیر و سببیت. ما وقتی میگیم چیزی مقتضی برای شیء دیگر است، یعنی مؤثر در آن است، سبب آن است، و معلوم تأثیر و سببیت مربوط به عالم تکوین و واقعیت. اساساً تأثیر و تأثر، علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت، اینا در اعتباریات معنا نداره. لذا اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم امام در مورد سببیت اعتباری یه عقیده دیگری دارن. ایشون معتقد ما اصلا سببیت اعتباری نداریم. اون چه که ازش به عنوان سبب اعتباری یاد می شود در واقع درست کردن چیزی به عنوان موضوع برای اعتبار عقلاست. وقتی ما یه چیزی رو به اصطلاح موضوع قرار میدیم برای اعتبار عقلا، مثلا نسبت به ملکیت، اینو ازش تعبیر میکنن به سببیت اعتباری. لذا ما اساسا در عالم اعتبار سببیت و مسببیت و تأثیر و تأثر نداریم. این نظر امامه و این اشکال هم در واقع اشکال خود امام هست که حالا ما داریم عرض میکنیم. پس سببیت معنای واقعی و حقیقیش اینه. اما اینها آمدن سببیت را از این معنای حقیقی که انه یک توسعه ای دادن و شامل سببیت به معنای استلزام و نیز تضمن و نیز عینیت و مطابقه کردن. حالا چرا این کار رو کردن اینو الان توضیح میدیم. خوب دقت کنید این بحث رو، باید به یه جنبندی هم برسیم. آقای آخوند و محقق نائینی و کسانی که این نظر رو دارن باید ببینیم چرا توسعه دادن در معنای اقتضا، با اینکه ظاهر معنای اقتضا تأثیر و تأثره و تأثیر و تأثر و سببیت هم مربوط به عالم حقایق و واقعیات، نه عالم اعتبار. تازه اگر مربوط به عالم اعتبار هم بشود و تأثیر و تأثر اعتباری را هم در بر بگیره، باز چندان مناسبتی بین اون معنا و معنای عامی که اینها ذکر کردن وجود نداره. برای اینکه اگر گفتیم سببیت و اقتضا، اگر گفتیم اقتضا به معنای سببیت و تأثیر و این منحصر به عالم واقعیت و تکوین که کاملا روشنه. تو این بحث وقتی ما میگیم آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد است، مقتضی نمیتونه تفسیر بشه به سببیت مربوط به عالم تکوین و واقعیت، چون امر و نهی و اینها اصلا هیچ ربطی به عالم واقعیت نداره، همش در وعاء اعتباره. پس اگر اقتضا را به سببیت، اون هم سببیت تکوینی تفسیر بکنیم، اینجا صورت مسئله ما مشکل پیدا میکنه. اگر هم بگیم اقتضا به معنای تأثیر و تأثر و سبب و مسبب، اما از این که این سببیت و تأثیر مربوط به عالم واقعیت و تکوین باشه یا مربوط به عالم اعتبار، بازم مشکل پیدا میکنیم، چون این منحصر میشه در همون دلالت التزامی و استلزام. اگه بخوایم مناسبت رو حفظ کنیم، اگر بخوایم این کلمه اقتضا در چارچوب معنای خودش، یعنی تأثیر و تأثر و سببیت و مسببیت، قرار بگیره و تفسیر بشه، این باید بگیم در واقع فقط سخن از استلزام و دلالت التزامی مطرحه. یعنی که انه بحث در اینه آیا امر به شی مستلزم نهی از ضد هست یا نیست. خب تا اینجا اشکالی نداره، بسیار خوب، ما هیچ عیبی نداره بگیم کلمه یقتضی به معنای یستلزم است. اما اینجا یه مسئله ای وجود داره که اون باعث شده آقای آخوند در معنای یقتضی توسعه بده. ریشه تعمیم معنای یقتضی از اون معنای خودش که تأثیر و سببیت، به معنای عام‌تر که هم تضمن و هم عینیت را در بر بگیره، این مسئله است که گروه‌هایی در این نزاع داخل شدند که اونها اگر بخوان تو این نزاع بمانن، ما چاره ای نداریم جز این توسعه و این تأمین. دو دسته اینجا در بحث و نزاع حضور دارن. یک دسته قائلن به عینیت. یعنی چی؟ یعنی میگن امر به شی عین نهی از ضد است، اصلا اینا از هم جدا نیستن. امر به شی به دلالت المطابقیه ازش نهی از ضد فهمیده میشود، امر به شی عین نهی از ضده، نه اینکه دو چیز جدا باشن و یکی بر دیگری دلالت بکند، نه، این عین آن است. این گروه داخل در این مسئله و نزاع حضور دارند. یک گروه دیگر هم معتقدند امر به شیء متضمن نهی از ضد است. یعنی میگن همین که مثلا شارع میگوید اقیم الصلاة و داره امر میکند به نماز، این در دلش نهی از ضد صلات هم هست. حالا ضد به معنای ترک این فعل، یعنی به معنای عام، یا ضد خاص که به معنای فعل منافی با این فعله. بالاخره امر به شیء به دلالت تضمنیه دلالت میکنه بر نهی از ضدش. یه گروه هم این عقیده رو دارن، یه گروه هم میگن امر به شیء مستلزم نهی از ضد است. یعنی امر به شیء به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه بر نهی از ضدش. پس ببینید، ما سه قول در این مسئله داریم. در مسئله ضد سه قول داریم. یه عده میگن، البته اونایی که اقتضاء را قبول دارن، یه عده که منکر اقتضاء هن، حالا اون سر جا خودش. اونایی که معتقدند امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یه عدهشون میگن امر به شیء به دلالت مطابقی بر نهی از ضد دلالت میکنه، که اسمش دلالت، که معناش این است که امر به شیء عین نهی از ضد. گروه دیگری معتقدن امر به شیء به دلالت تضمنی بر نهی از ضد دلالت میکند، که این اسمش میشه دلالت تضمنی. یعنی امر به شیء به دلالت تضمنی بر نهی از ضد دلالت میکنه. یه عده‌ام که معتقدن امر به شیء به دلالت التزامی دلالت میکنه بر نهی از ضد. این تعبیر دیگرش میشه این جمله که امر به شیء مستلزم نهی از ضد. خب این سه گروه کسانی هستند که در این مسئله قائل به اقتضا شدن. خب آقای آخوند ملاحظه کرده، دیده اگر یه عنوانی برای این بحث بخواد انتخاب کنه که همه این گروه ها را شامل شود، چاره ای نیست جز این که در معنای یقتضی توسعه بده، یه عمومیتی را در معنای یقتضی ایجاد بکنه، بگه معنای یقتضی یعنی این که آیا امر به شیء به دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی دلالت بر نهی از ضد می کند یا نمی کند. پس علت تعمیم معنای یقتضی دا این است که همه گروه ها و اقوال در این مسئله را داخل کند در این نزاع، اینا را همه را بیاره داخل در این مسئله و در مورد اونها کسی، به هر حال کسی از این گروه ها خارج نمونه. این ریشه تعمیم معنای یقتضی در نظر محقق خراسانی است. خب حالا باید ببینیم آیا واقعا این کار درسته یا نه. آیا محقق خراسانی برای این که همه این گروه ها رو داخل بکند مجاز هست یقتضی را تفسیر کند به معنایی عام و راه رو برای ورود اونها به این نزاع و مشارکتشون در این مسئله باز بکنه؟ آیا چنین چیزی صحیحه یا نه؟ اونجا که اینجا باید در مقابل محقق خراسانی و پیروان ایشون ذکر کرد این است که اساساً اون دو قولی که محقق خراسانی تلاش می‌کند اونها را به محدوده نزاع وارد کنه، این دو قول صحیحه یا نه؟ کسانی که معتقدند امر به شیء عین نهی از ضده، کسانی که معتقدند امر به شیء متضمن نهی از ضده، اینا به قولی ملتزم شدند که واضح البطلانه. اساساً این که ما بگیم امر به شیء این نهی از ضده، این کاملا بطلانش واضحه. چرا؟ ببینید شما همین عنوان کلی را در نظر بگیرید، امر به شیء، در مقابلش نهی از ضده. امر معناش معلومه، شیئم معناش معلوم، اقیم الصلات. خب اقیمو به عنوان فعل امر یا هیئت امر ظهور در وجوب و الزام داره، صلات هم که معناش معلومه، افعال و حرکات خاص با نیت. خب ضد صلات یا نهیه، اینا معناش معلومه. حالا ببینیم آیا واقعا امر بالمطابقه دلالت بر نهی میکنه؟ خود فعل بالمطابقه دلالت بر ضد فعل میکنه، حالا چه ضد را به معنای ترک بگیریم چه به معنای یه فعل خاصی که منافی با اون فعل. اقیم الصلات کجا به دلالت مطابقی دلالت میکنه بر لا تفعل مثلا، یا لا تنم نخواب، خواب مثلا فعل ضد خاص منافی صلات، چه ربطی داره این اصلا؟ من دلالت مطابقی یعنی چی؟ یعنی ظهور این لفظ در معنای خودش. امر چه ربطی به نهی داره؟ لفظ امر چه ربطی به لفظ نهی داره؟ متعلق امر صلات متعلق نهی مثلا یه فعل خاصه یا ترک. اصلا صلات چه ربطی به ترک صلات داره؟ ببینید ما داریم در دلالت لفظ بحث میکنیم. اگه شما بشنوید اقیم الصلات، چی از این به ذهنتون میاد؟ هیچ وقت از این به ذهنتون میاد کلمه نهی، اونم مثلا از ترک نماز؟ ببینید لازمه یه چیز دیگه است. ما داریم در دلالت مطابقی بحث میکنیم. دلالت مطابقی یعنی همین لفظ شما میشنوی معنای خود این به ذهنت بیاد. واقعا کجا امر بشه بالمطابقه؟ این لفظ امر بشه بالمطابقه دلالت میکنه بر نهی از ضدش. شما لازمه رو نگاه نکنه، اون استلزام یه بحث دیگه است. این که اگر به من بگن این کارو بکن لازمش اینه کار منافیه با این نکنم، اون احتمال سوم، اون یه بحث، ما سر اون بحث نداریم. الان من به شما بگم آب، خب از کلمه آب، از کلمه دریا، از کلمه دریا شما چی میفهمی؟ این لفظ دریا چی به ذهن شما میاره؟ آب به ذهنت میاد؟ دریا یعنی یه جایی که حجم زیادی آب وجود داره. شما هنوز فرق دلالت مطابقه و تضمن و التزام و تصویر نفرمودید. مطابقه یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظ بر معنای موضوع له خودش. شما از کلمه عرض به حضور شما آسمان چی به ذهنت میاد؟ اونایی که شما میخوایی بگی اینا من میفهمم، اونا لوازمشه. آسمان همین چیزی که الان فوق سر ماست، بالای سر ماست، خب؟ اما آیا بالمطابقه دلالت بر ارتفاع میکنه؟ بالمطابقه نه. بله لازمه آسمان مثلا بالا بودن و نمیدونم، دریام لازمش آب هست، اما معنای خود دریا آب نیست. پس امر به شی به دلالت التزامی، به دلالت مطابقی ازش نهی از ضد قطعا فهمیده نمیشه. و کذالک دلالت تضمن. واقعا آیا نهی از ضد جزئی از مدلول امر به شیئه؟ یعنی وقتی امر می شود به چیزی مثل اقیم الصلاة، جزئی از معنای اقیمو لا تفعله، یعنی یه نهی به ذهن شما میاد؟ آیا جزئی از معنای صلات ترک الصلاته؟ قطعا اینطور نیست. شما برای دلالت تضمن به چی مثال میزنید؟ مثلا دلالت لفظ خانه بر اجزاء خانه، دلالت لفظ دار بر غرفه، بر اتاق، بله؟ یا به قول شما دلالت کتاب بر جلد، برعکس فرمودیم. خب حالا ببینیم آیا واقعا دلالت امر به شی بر نهی از ضدش از قبیل دلالت کل بر جزئه؟ چون در دلالت تضمنی لفظ دال بر کل دلالت میکند بر جزء. آیا امر به شی دلالت بر نهی از ضد میکنه به این صورت که نهی از ضد جزئی از امر به شیء. ما حتی اگر امر را مرکب بدانیم، چون در مورد امر بحثه که آیا امر مرکب است یا بسیط، در تفسیر حقیقت امر خب برخی معتقدند حقیقت امر یک حقیقت بسیطه. امر یعنی بعث به یک شیء، تحریک به یک شیء. حالا برخی معتقدند امر یه معنای ترکیبی دارد، میگن امر عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک، حقیقت وجوب را یه امر مرکب میدانند. تو معالم خوندید اینا را حتما، میگن وجوب عبارت است از یک طلب شیء، دو معل من امن ترکه. اونا قائل به این هستن. اگر ما حقیقت وجوب را و معنای امر را مرکب بدانیم، خب لا یبعد که عرض به حضور شما دلالت امر به شیء بر نهی از ضد را از قبیل دلالت کل بر جزء، یا به عبارت دیگر دلالت تضمن بدانیم. ولی این مشکلش اینه که این فقط در رابطه با ضد عام صحیحه، چون ضد عام حالا بعدن خواهیم گفت ضد عام یعنی چی؟ ضد یک شی به معنای عامش یعنی چی؟ ترک اون شی. خب بله، اگر ما ضد را همون ضد عام دانستیم، میتونیم بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است، به این معنا که به دلالت تضمن دلالت میکند بر نهی از ضد عام، چون جزئی از معنای وجوب و امر منع من ترکه. ولی آیا ضد خاص از این فهمیده میشه؟ آیا امر به شیء میتونه به دلالت تضمنی دلالت کنه بر نهی از ضد خاص؟ آیا امر به صلات میتونه به دلالت تضمنی دلالت کنه بر نهی از خوابیدن موقع نماز؟ نه. چرا؟ چون این منع از فعل خاص دیگه تو معنای وجوب نیامده. بر فرض ما ترکیب حقیقت وجوب را بپذیریم، اونی که جزئی از حقیقت وجوب و معنای وجوبه منع از ترک، نه منع از یه فعل منافی با فعل صلات. پس در هر صورت بنابر قول به این که حقیقت وجوب بسیط، کاملاً واضح و روشنه که امر به شیء نمیتونه به دلالت تضمن دلالت بکند بر نهی از ضد. اگر ما حقیقت وجوب را مرکب بدانیم، میتوانه امر به شیء دلالت کند بر نهی از ضد، ولی این فقط مربوط میشه به ضد عام، دیگه شامل ضد خاص نمیشه. پس تا اینجا معلوم شد قول به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است نمیتونه به معنای دلالت مطابقی باشه، یعنی به عبارت دیگر امر به شیء عین نهی از ضد نیست. به دلالت المطابقیه دلالت بر نهی از ضد نمیکنه. و کذالک امر به شیء به دلالت تضمنیه هم نمیتونه دلالت بکنه بر نهی از شیء. چون عرض کردم اگر این بسیط باشه حقیقت وجوب که عدم دلالت واضحه، اگر مرکب باشه طبق یه احتمال درسته، طبق احتمال دیگه باطله. نتیجه چی میشه؟ یه قول میتونه صحیح باشه و اون این که امر به شیء به دلالت التزامی دلالت کنه بر نهی از ضد. یعنی ما به جای کلمه یقتضی مثلا کلمه یستلزم بذاریم. اون دو قسم، اون دو تای دیگه اصلا اقوال باطلی است، لذا جایی برای این نیست که آقای آخون تلاش کنه تا اون دو قول باطل و واضح البطلان رو داخل بکنه در محدوده نزاع. حالا این بحث ادامه داره که باید فردا باز ان شاء الله. من میل ندارم.